بسم الله الرحمن الرحيم. اگر به تحفه جانان هزار جان آری محقر است، نشاید که بر زبان آری. حدیث جان بر جانان همین مثل باشد، که زر به کان بری و گل به بوستان آری. هنوز در دلت ای آفتاب رخ نگذشت، که سایه ای به سر یار مهربان آری. تو را چه غم که مرا در غمت نگیرد خواب؟ تو پادشاه کجا یاد پاسبان آری؟ تو پادشاه کجا یاد پاسبان آری؟ ز حسن روی تو بر دین خلق می ترسم، که بدعتی که نبوده است در جهان آری. جواب تلخ چه داری؟ بگوی و باک مدار، که شهد محض بود چون تو بر دهان آری. یکی لطیفه ز من بشنو، ای که در آفاق سفر کنی و لطایف ز بحر و کان آری. گرت بدایع سعدی نباشدن در بار، به پیش اهل قرابت چه ارمغان داری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. ما امروز به دلیل اینکه حجم بحث تغذیه کمی زیاد هست، بوستان سعدی رو نمیخوانیم. انشاءالله در نوبت‌های بعد جبران و می پردازم به همون موضوع و مبحث تغذیه. ای کاش دیروز هم اعلام کرده بودیم که دوستان از همون ابتدا حضور پیدا می کردن. مولانا میگه بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد. اون وقتا بیشتر معمول بود، الان کمتر. الان هم توی روستاها بیشتر متداول هست، در شهرها کمتر، که مثلا در آستانه ایام عید که میشد و میشه، بعضی ها نمدی دارن، قالی دارن، قالیچه دارن، میارن روی یک تنابی، روی یک دیواری آویزان میکنن و بعد با چوب و چماق به جانش میفتن، میکوبن میکوبن تا هرچه گرد و غبار و خاک در لابلای اون پشم ها نشسته بیرون بزن. فرش سبک میشه، فرش پاکیزه میشه، فرش براق میشه. تغذیه طبیعی با بدن انسان دقیقاً همون کاری میکنه که اون چوب، اون چماق با اون نمد، با اون قالی، با اون قالیچه. تغذیه طبیعی تمام اون بیماری ها که بسیاری هم مزمنند، بسیاری هم هنوز رخنمایی نکردن، همه اینها رو بیرون میریزه، خانه تکانی میکنه. در نتیجه تحفه این تغذیه، ارمغان این تغذیه، سلامت، سلامتیه. البته به شرط اینکه قواعد بازی رو رعایت کنی، آداب رو رعایت کنی. گفت موسی آداب دانان دیگرن. چون تغذیه طبیعی به خصوص اون بخش عمده میوه‌خواری برای خودش اصولی، یک قواعدی، یک قوانینی داره. اما اصول، اولین اصلش این هست که تلاش این باشه که از میوه های ارگانیک استفاده بشه. ولی خب متاسفانه امروز امکان این خیلی کم است، چون معمولا میوه ها متاسفانه تراریخته هستند و متاسفانه آلوده به انواع سمومات و مواد شیمیایی. ولی این موجب نمیشه که شما این تغذیه رو رها کنی به این بهانه و بعد بری سراغ گوشت و گوشتخواری، چون خود گوشت ها هم از این مصیبت و فاجعه در امان نیستن، بلکه بیشتر مبتلا هستن. مرغ ها انواع آنتیبیوتیک ها بهشون تزریق میشه، انواع داروهای شیمیایی در غذاهاشون تزریق میشه، همینطور گوسفندان، همینطور سایر حیوانات، حتی ماهی ها توی پرورشگاه ها و پرورش ماهی ها، اونا هم مسون و در امان نیستن. با این تفاوت که گوشت ها مضرات خودشون رو دارن، مضرات اون مواد شیمیایی هم دارن. ولی میوه ها نه، میوه ها اون موجودات زنده ای هستن که شما دارید مصرف میکنید، خواص خودشون رو دارن و چون زنده هستن میتونن حتی اون آثار تراریختگی رو هم از بین ببرن و خونسا کنن. لذا چندان جای نگرانی نیست. دوم این که میوه رو باید با شکم خالی خورد، با شکم خالی خورد. امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیری داره، میگه من 3-4 سفارش به شما میکنم، اگر شما به کار ببندید استقنیت عن الطب، هیچگاه سر و کارتون با دکتر و با دارو و داروخونه نمیفته، بی نیاز میشی از بیمارستان، از طبیب. چرا؟ چون اصلا بیماری به سراغ شما نمیاد. یکیش همینه. میگه سعی کنید غذا نخورید مگر علن نقا، یعنی معده شما خالی باشه، خالی، اونگاه مصرف، اونگاه شروع به غذا کنید. خب غذای ما هم که شد میبجات، شما باید نخوری تا معدت خالی بشه. مثلا اول صبح، دیشب غذا خوردی تمام شده رفت، اول صبح معده شما خالی خالی، اون وقت وقتش. اگر با شکم پر بخورید، اتفاقی که میفته میوه باعث تخمیر و نفخ میشه. دیدید بعضیا میگن ما میوه میخوریم به معده ما نمیسازه. چرا؟ چون تو معدهش غذاست. میوه که میخوره تخمیر میشه، نفخ پیدا میکنه، و این تخمیر و این نفخ بر اثر قند میوه اتفاق میفته و باعث تشدید ضربان قلب میشه و فشار دیافراگم و در نتیجه دستگاه گوارش باز و بازتر میشه. در یک چنین حالتی معده آدمی تبدیل میشه به یک کارخانه الکل سازی، اون تا کوچک. یک گاز کربونیکی هم حاصل میشه از اون تخمیر و به قلب فشار میاره و باعث نابودی سلول ها میشه که بیشترین عامل بیماری قلبی است. بنابراین معده باید خالی باشه. با معده خالی شما باید میوه مصرف کنید. حالا بعضیا ممکنه بگن که ما معدمون هم که خالی است وقتی که میوه میخوریم اذیت میشه. هیچ نگران نباشن. حتما باز هم همون میوه رو بخورن. هر میوه‌ای که معده شما قبول نمی‌کنه و حتی اسیدی میشه باز هم بخور، بدتر شد باز هم بخور. حالا منبعش رو عرض خواهم کرد. میگه بدن هوشمنده، وقتی ببینه شما اصرار داری به خوردن اون میوه، دیگه معده اون ترشحاتش رو قطع میکنه و خودش رو تنظیم میکنه با اون میوه. در نتیجه شما با اون میوه دیگه مشکلی نخواهید داشت. سومین اصلی که باید رعایت کرد، بهترین زمان میوه خواری، عرض کردم اول صبح. اول صبح سعی کنید دو تا لیوان آب، بیشتر چه بهتر، جرعه جرعه بنوشید. آبی که حالا تصفیه شده است، اگه دستگاه تصفیه ندارید شب یه پارچه آب داشته باشید، بذاری تو آشپزخونه نه تو یخچال، تا صبح از اون آب استفاده کنید. بعد از نیم ساعت، یک ساعت، کمتر بیشتر، یکی دو تا میوه شیرین آبدار مثل پرتقال مصرف کنید. اونم خوب بجوید، خوب بجوید. ولی میوه های سفت نه، اول صبح موز نه، خرما نه، سیب نه، گلابی نه، میوه های آبدار و شیرین. چهارم، تمام صبح تا ظهر به همین صورت. معده شما وقتی که میوه میخورید نیم ساعت 40 دقیقه خالی میشه، یعنی 40 دقیقه دیگه یا بگو 1 ساعت دیگه معده شما خالیه، باز میتونی میوه بخوری. 1 ساعت بعدش باز میتونی میوه بخوری. به محض اینکه احساس گرسنگی کردید میوه بخورید. آب میوه هم چه بهتر، اونم اشکالی نداره. منتها آب میوه که میگیرید در جا مصرف کنید، نمانه، وگرنه اسیدی خواهد شد. پنجم، به هیچ وجه چای، قهوه، کاکائو مصرف نمیکنید. اینها هضم میوه رو فلج میکنند. شما به اندازه کافی از میوه انرژی میگیرید و به این قبیل سموم هیچ نیاز و احتیاجی ندارید. ششم، در میوه تکخاری کنید. یعنی در هر نوبتی که میخواد میوه بخورید یک میوه. اگه پرتقال میخورید یک پرتقال، باز خواستید بخورید همون پرتقال رو بخورید، بازم میخواستید بخورید پرتقال بخورید. حالا یک ساعت بعد میخواید میوه بخورید سیب بخورید، خواستید دوتا بخورید با سیب بخورید. یعنی هیچگاه مثلا سیب رو با پرتقال، پرتقال رو با گلابی قاطی نکنید، یک میوه. چون معده به تناسب هر میوه یک آنزیمی ترشح میکنه. شما پرتقال میخوری، سیب میخوری، موز میخوری، یه آنزیمی باید برای پرتقال ترشح کنه، یه آنزیمی برای سیب، یه آنزیمی برای موز، اصلا قاطی میشه. و این یکی از لطافت‌های قرآن کریمه. قوم بنی اسرائیل، خب خداوند برای اینا یک قضا تعیین کرد، اینا اعتراض کردن به خاطر اون یک بودنش. جهت اطلاع اونایی که میگن ما باید انواع غذاها بخوریم چون نیاز به انواع ویتامین ها داریم، ویتامین ها هم منتشرن، هم باید گوشت بخوریم هم باید اون بخوریم، خب پس چرا خدای علیم، خدای حکیم برای قوم بنی اسرائیل یه نوع غذا تعیین کرد؟ اونا هم اعتراض کردن، گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما بر یک غذا نمیتونیم صبر کنیم. آدم های شکمباره بودن. طعام واحد، پس معلومه خدا به اینا یک طعام داده بود. جالبه حالا آیه میگه ما به اینا من و سلوا دادیم. بعضی آمدن گفتن خب من همون اصل، سلوا بلدرچینه، ببین خدام گوشت داده به اینا، در حالی که سلوا یه نوع شیره است، شیره درخته و شیره با عسل هم خانوادن، هر دو شیرینن. به همین خاطر قرآن این دوتا را میگه یکی. اگه سلوا بود خود دوتا بود، ولی داره میگه طعام واحد. بلا خدا میتونست به اینا بگه من که طعام واحد ندادم، من دوتا دادم، من یه چیزه، سلوا یه چیزه. درست گفتن، لذا خداوند هر رد نکرد حرف اونا را، درسته یک غذاست. اینا گفتن ما چی میخوایم؟ گفتن برای ما از زمین خیار و عدس و نمیدونم اینها رویدنی های زمین ما میخوایم. اشکالی نداشت این خواهش و خدا اتفاق بهشون داد، چون اگه اشکال داشت که نمیداد. اون چه مهم بود این بود که اینا حرف یک حکیم، حرف یک طبیب رو زیر پا گذاشتن. تشخیص او، نسخه او این بود که شما باید تکخاری کنی. فعلا این یکی، بعدا ممکنه عوض کنیم یکی دیگه به شما بدیم، ولی فعلا با این غذا خودتون رو تنظیم کنید و تطبیق کنید. ولی اینها تنوع طلب بودن، درهمخوار بودن، خداوند این درهمخواری رو قبول نداشت. لذا گفت باشه ما به شما میدیم، اما اینم گوشه ذهنتون باشه، برای همیشه ذلیل و خوار خواهید شد. چرا؟ چون وقتی در همخواری کنید خب بیمار میشید، وقتی بیمار شدید ذلیل میشید، هر روز این دکتر اون دکتر میفتید، فردا باید براتون لگن بگذارن. بنابراین طعام واحد، هرگاه میخورید یک غذا، غذا باید واحد باشه. البته خب یادتون باشه، این نکته هم باز گوشه ذهنتون باشه، که میوه ها سریع هضم میشن و چون سریع هضم میشن شما یک ساعت بعد میتونید میوه های متنوع دیگری مصرف کنید و بدن با میوه ها پر ارزش ترین انرژی ها رو دریافت میکنه و بلا فاصله از این انرژی استفاده میکنه. عرض کردم دست به کار میشن سلول های زنده جان میگیرند برای بیرون راندن تهمانده غذاهای فاسدی که مدتها در بدن شما جا خوش کرده بودند. پاک میشه بدن و اینا پاک کننده خواهند بود و در اثر همین پاک کنندگی در مدت کمی چربی ها ذوب میشن، آب میشن، سوخته میشن، از بین میرن و بدن حالت نرمال و طبیعی پیدا میکنه. این رو هم باز بدانید که فقط قند میوه هاست یا همون گلوکوز هست که انرژی مغز و بدن شما رو تأمین میکنه، نه پروتئین، نه مواد نشاسته. هیچ کدوم نمیتونن مستقیماً به شما انرژی بدن، اینا اول باید تبدیل بشن. میوه مستقیم به شما انرژی میده، لذا به محضی که شما میوه میخوری انرژی میگیری. اما پروتئین اینطوری نیست. پروتئین سربار بدنه. بدن باید 70% انرژی این پروتئین رو صرف هضم خودش بکن تا بتونه 30% انرژی برای خودش کاسب بشه. چون بدن اول باید پروتئین رو به مواد نشاسته ای تبدیل کنه، مواد نشاسته ای رو باید به چربی تبدیل کنه، چربی رو باید به قند تبدیل کنه، بعد اون قند رو مصرف کنه. ببینه چون سکه رایج، پول رایج در بدن قنده، هر چیزی جز قند باید صرافی بشه، باید تبدیل بشه. خب این برای صبح تا ظهر. ظهر نهار شما به سلیقه شما، میشه سالاد باشه، میشه همون آبدو خیار گیاهی که یک نوبت توضیح دادم باشه که بسیار مناسب. 2-3 ساعت بعد از این سبزیجات که چون هم خانواده همن، مثلا انواع کلم ها هم خانواده همن، شما قاطی میکنید، لذا این قاطی کردنه مشکلی نداره، هم تآمن واحد میشه، مثل اون من و سلوا میشه. آب لیموی هم میرزید روی اون مصرف میکن. 2-3 ساعت بعد دوباره میوه ها دیگه، حالا هر میوهی دوست داشتید، میتونید موز استفاده کنید، میتونید 5-6 تا مثلا دانه خورما مصرف کنید هر نوبت، هر میوهی که دوست داشته باشید. تا شام، شام هم باز سالادی چیزی برای خودتون درست میکنید. روزهای اول، هفته های اول پرخوری میکنید، عیبی هم ندار. مغزیجات تو این لابلا عصر شب میتونید مغزیجات مصرف کنید، 10-15 تا دانه بادام، بادام هندی یا فندق، هر یک از اینا، ولی خام باشه استفاده میکنه. روزانه 30 دقیقه 40 دقیقه تا 1 ساعت پیاده روی میکنید، هرچه تندتر بهتر، و از این لحظات پیاده روی هم حسن استفاده کنید. حالا کتاب هایی که من فایل صوتیش رو برای شما میفرستم، میتونید همین کتاب ها رو صوتیش تو پیاده روی روزانه خودتون که دارید پیاده روی میکنید گوش بدید، هم به اطلاعاتتون افزوده میشه، هم هر روز به شما انرژی میده و مشوق فوق‌العاده خواهد بود. رژیم خودتونم با هیچ کس در میان نگذارید، چون همه دکتری میکنند، همه دکتری میکنند. تا بگی میگه یک کسی تو قوم خویش ما بود، همین سب بیشه افتاد تو بیمارستان، کلیش از کار افتاد. همه میشن برای شما دکتر. حتی با هیچ دکتری مشورت نکنید، چون دکترها نه دانشش دارن، نوبتی عرض کردم، نه تجربهشو دارن. بله، مشورت کنید با دکترهایی که دانشش دارن، دکترهایی که تجربه کردن این مسیر رو، که هستن، دکترهای متبحری هم وجود دارن. ممکن هست بر اثر لاغری که در شما ایجاد میشه کمی صورت شما تغییر کنه. اولا دیگران با این صورت عادت میکنند، ولی شما خدای ناکرده با سرطان عادت نمیکنی، با چربی کبد عادت نمیکنی، با بیماری کلیوی عادت نمیکنی. این یک. دو، موقته. موقته. اگه دیدی یه خورده صورت تکیده شد نترس، سلول های مرده از بین رفتن، به زودی جایگزین میشن. صورت شما بسیار شفاف، پوست شما بسیار روشن خواهد شد، از قبل به مراتب بهتر. فقط بایستی یکم تأمل کن. البته برای همه هم اتفاق نمیفته، ضمن برای بعضی ها اتفاق میفته. و یادتون باشه در هر شهری معمولا انجمن خام گیاهخواری هست، گیاهخواری نه خام گیاهخواری هستن، جلسات هفتگی یا ماهانه دارن، حتما در جلسات اونها شرکت کنید، حتما شرکت کنید، بسیار مایه تشویق شماست و ادامه شما رو جدیتر و مصممتر میکنه. با افرادی که در این راه تجربه داشتند، از تجارب اونها نهایت استفاده رو ببرید. خب این صورت غذایی که بخش عمده اون هم میوه‌ها بودن، همین میوه‌هایی که وقتی به دست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میافتاد با چه تشریفاتی میل میکرد. مثلا یه سیب که بهش میدادن، روایت داریم این سیب رو میگرفت، اول میبوید، خوب میبوید، بعد میبوسید، بعد میگذاشت روی چشمانش، بعد میگفت تحفتون من ربنا، این هدیه ایست از جانب پروردگار ما، و بلند میگفت سیب سیب، تا این صدا به گوشش هم برسه، و بعد آرام آرام اون رو مصرف میکرد و خوب میجوید. این شیوه مصرف میوه پیامبر اسلام. حساب کنید داریم هم که همیشه خندان بود، معلومه کسی که غذاش این باشه خب همیشه خندان میشه دید. شما یه عکاس ها وقتی میخوان عکس بگیرن، به کسانی که میخواد عکسشون بگیره میگه بگید سیب، ببین حتی اسمش هم آدم رو متبسم میکنه، خندان میکنه، تا چه برسد به خودش. خب آنچه من گفتم برای آدم‌های سالم و سلامت بود، کسی که هیچ بیماری نداره فقط میخواد سبک غذایی خودش رو اصلاح کنه، قرآنی کنه. اما کسانی که بیمارن، به تناسب بیماری‌هایی که دارن میوه‌هاشون فرق میکنه. بعضی میوه‌ها نباید مصرف کنن، بعضی میوه‌ها باید مصرف. همینطور ترتیب میوه هاشون فرق میکنه، با یک ترتیب خاصی باید شروع کنن. مثلا کسانی که میگرن دارن، اینا میوه های خاصی باید مصرف بکنن. ام اس دارن همینطور، پروستات دارن همینطور، دیابت دارن همینطور، سرطان دارن همینطور، میوه هاشون هم میوه های خاصیه، هم ترتیب خاصی داره، اگر رعایت نکنن همون میوه ها میتونن به اینها آسیب بزنن. مثلا من یک نمونه شو مثال میزنم تا شما خوب متوجه بشید. کسی که میگرن داره میگرن چیه؟ میگرن یک بیماری مویرگیه. من بازش بکنم برای شما، عرض کردم من نه پزشکم نه تخصصی دارم، من مطالعه کرده، این اطلاعات رو جمع آوری کرده، دستبندی کرده به ساده ترین زبان که همه ملتفت و متوجه بشن، دارم بیان میکنم. تنها کاری که من دارم میکنم فقط ساده سازیه، آسان سازیه، همین. من کار خاصی اینجا نمیکنم. همه اینایی که میگم حاصل مطالعاته که منابعش هم در اختیار شما میگذارم، شما به این نتیجه خواهید رسید. من تا دارم سادهش میکنم. من میخوام میگرن رو برای شما ساده کنم. چه اتفاقی میفته که آدم سالها درگیر میگرنه؟ یه شهری رو فرض کنید، شهری بسیار بزرگ که بسیار پر جمعیت، ساکنان فراوانی داره. مرکز این شهر یک رستورانه، رستورانم بیرون بره، سالن و تالار نداره که کسی بره اونجا غذا بخوره، نه بیرون بر. هزاران پیک موتوری داره. پیک موتوری ها میان غذا رو میگیرن در یک محفظه های با خودشون حمل میکنن، از این خیابون به اون خیابون، از این کوچه به اون کوچه، از این پس کوچه به اون پس کوچه، میرن در خونه میزنن، صابخونه میاد غذاشو تحویل میرن، میشینن دور هم میخورن، نیرو میگیرن، انرژی میگیرن. حالا این موتوریه، پیک موتوریه از این خیابونه اومده تو این کوچه، از این کوچه اومده تو این پس کوچه، میخواد از این پس کوچه عبور کنه بره خودشو به خانه برسانه که یه عالم بچه اونجا گرسنه هستن، آماده هستن، چشم انتظارن، ولی متاسفانه راه بسته، مسدوده. نه این میتونه بره اون بر، نه اونا میتونن بیان این بر. نتیجه یه عالم قضا آماده دست اینه، اونام گرسنه، اونام که چیزی حالیشون نیومش، بچن، داد فریاد شیون، ما گرسنه ایم، ما گرسنه ایم. شد؟ حالا وجود تو شهریست به قول سعدی، تک تک ماها همون شهریم، همون شهر. و با چه جمعیتی، جمعیتی که در شهر وجود تک تک ما ساکنن، میدونی چه تعداد هستن که اسمشون هم سلوله؟ 70 تریلیون سلول، 70 تریلیون سلول، همه غذا میخوان، همه. غذای همه هم از رستوران تهیه میشه. کدام رستوران؟ رستوران روده. اسم این رستوران روده است. این رستوران روده هزاران پیک موتوری داره. پیک های موتوری اسمشون قطرات خونه. اینا پیک های موتوریه. مواد عالی و غذایی میده به این پیک موتوری خون، میگه ببر برای اینها. اینا با شتاب و سرعت حرکت میکنن. این تو این خیابون که اسم شاهرگه، اون تو اون خیابون که اسم شاهرگه. این میره تو اون کوچه که رگه باریکتری هست نسبت به شاهرگ، اون تو اون کوچه. بعد این میره تو پس کوچه مویرگ، اونم میره تو پس کوچه مویرگ. منتها این پیکای موتوری که دارن میان برن توی پس کوچه های جمجمه، میبینن این پس کوچه ها، مویرگ هایی که منتهی به سلول های جمجمه میشه، مسدوده، نمیتونن غذا ببرن. از اون طرف سلولای جمجمه هم که نمیتونن بیان این بر، گرسنه، گرسنه، لذا فریاد میکنن، شیون میکنن، ما گرسنه، ما گرسنه. گرسنگی خودشون رو به وسیله دردی که در سر شما ایجاد می کنند اعلام می کنند. این سردرد شما علامته که مواد غذایی به سلولهای جمجمه نرسیده. اینا گرسنه‌اند، یه فکری باید بکنید. چرا نرسیده؟ چون مویرگ مسدوده. چرا مسدوده؟ آها، به خاطر سفره، به خاطر اون نانی که میخوردی، اون غلاتی که میخوردی، اون برنجی که میخوردی، اون گوشتی که میخوردی، اون لبنیاتی که میخوردی، اینها خون جناب عالی رو چسبناک کردن، خون جناب عالی رو غلیظ کردن. خون غلیظه، میخواد از یک مویرگ عبور کنه، نمیتونه. رسوباتش مانع حرکتش میشن، همونجا میسته. خب چه خاکی به سر کنم؟ آها، اول کاری که میکنی باید سفره رو جمع کنی بذاری یه گوشه دیگه، نان و غلات و برنج و نمیدونم گوشت و همه رو باید بگذاری کنم. دو، این تغذیه رو پیش بگیری، انواع میوه ها، سبزیجات، مغزیجات. این کار بکنم چی میشه؟ آها، خونت پاکسازی میشه، تمام اون رسوبات میره پی کارش، خون رقیق میشه، تمیز میشه. این تغذیه رو پیش گرفتی، اون غذاها رو کنار گذاشتی، حالا هر صبح اینا میگن دا. میگن هر صبح چند ثانیه یا چند دقیقه پاهاتو بالا بگیر، سرت پایین باشه، یعنی به دیواری تکیه بده، پاهات بالا باشه، دو تا دست رو زمین باشه، سرت هم پایین باشه. دو سه دقیقه نه، 10-20 ثانیه، تا اون مقداری که کشش داری. میگی اینجوری نمیتونم، عیبی نداره، برو به سمت دیوار، پاهاتو به سمت بالا بچسبون به دیوار و چند دقیقه همجور دراز. این موجب میشه اون خون رقیق به سرعت بیاد پایین، بیاد پایین به سمت سلول های جمجمه، مویرگ ها. هی هر روز که شما این کار بکنی، این خون هی با شتاب میاد پایین، میخوره به اونا، یه خورده این بر اون بر میشن، آروم آروم کنده میشن، راه باز میشه، دیگه غذا به اون سلول های جمجمه میرسه و دیگه شما سردرد نداری. منتها میوه های شما چیه؟ همون اول پرتقال شیرین نه، شما باید زحمت بکشی لیمو ترش بخوری. میگی سخته نمیشه، عیبی نداره، آب بیار، یه لیوان آب بیار، یه لیمو ترش بریز داخلش، جرعه جرعه بنوش. یعنی با میوه هایی باید شروع کنی که اسیدش بیشتره. نیم ساعت، یک ساعت بعد یه گریپ فروت باید بخوری. نیم ساعت، یک ساعت بعد پرتقال میخوری. بعد مثلا یک نارنگی میخوری. بعد یه لیمو شیرین میخوری مثلا. دیگه آزادی. دیگه حالا هر میوه خوردی بعدش خوردی. سالاد خوردی، هر چی خوردی. ولی ترتیب شما میگه این. همینجور اون کسی که پروستات داره میوه های خودش رو داره، همینجور اون کسی که دیابت داره. دیگه من به اونها نمیپردازم، به دلیلی که اصلا کار من این نیست. من خواستم یک نمونه به خاطر اهمیتش عرض کنم. منتها کتابی رو در آخر به شما معرفی میکنم که گفته اونی که پروستات داره باید چه میوه هایی رو مصرف کنه، چه میوه هایی رو مصرف نکنه. اونی که دیابت داره چه میوه‌ای مصرف کنه، چه میوه‌ای مصرف نکنه. خواهم گفت، نگران نباشید. کتابم توی فضای مجازی، توی شبکه، توی اینترنت هست، میتونید راحت برید دانلود کنید و بردارید، به مشکلی بر نمیخورید. ولی چون در باره سرطان قول داده بودم، اجازه بدید که من یک بحث مفصلی در باره این بیماری مطرح بکنم و راه درمانش رو از زبان اینها مطرح کنم. بازم میگم اینها از زبان کسانی است که این شیوه تغذیه رو تخصص دارن و تجربه دارند و از تجربه دیگران هم استفاده کردند و شاهد تجارب دیگران بودند که انواع سرطان ها داشتن و به راحتی درمان کردند. این بحث تقریبا یک بحث نسبتا مهم و طولانی است. من خوف این دارم که به آخرش نرسم. اگر اجازه بدید من از اینجا به بعد رو فردا مطرح کنم تا بحث من ناقص نمانه، چون میدونم نمیرسم. مطالب زیادی اینجا یادداشت کردم، انشاءالله فردا بهش میپردازم. تا اون کتاب ها رو اجازه بدید من همین الان به شما معرفی بکنم. ببینید، من سه کتاب فعلا معرفی میکنم، بعد چندین مصاحبه و که میگذارم توی کانال تلگرام و بعد کلیپ های افرادی که شفا یافتن، درمان یافتن با این شیوه، که میان اینها زن هست، مرد هست، پیر هست، جوان هست، با انواع بیماری ها. اونها رو هم برای شما خواهم گذاشت. کتاب اول کتاب خامگیاخاری آوانسیان یک ارمنی بود، دو تا بچه داشت، دو تا بچهش سرطان داشتند. هر بیمارستانی که شما بگید مراجعه کردن در ایران، جواب نگرفت. هر پزشکی جواب نگرفت. رفتن خارج، هر کشوری که احتمال میدادن درمانی برای این بچه‌ها باشه میرفت. خودش میگه هیچ افاقه نکرد، بدتر شدن، بهتر نشد. و روز به روز این بچه‌ها برابر چشمان من آب میشدن، ذوب میشدن. چون دکترها همه میگفتن به اینا گوشت بده، مایچه بده، چی بده؟ منم دائم به این بچه ها گوشت میدادم، کباب میدادم. هر روز بساط کباب ما برپا بود. ولی روز به روز این بچه ها ضعیفتر، نحیفتر، نزارتر، تا اینکه پرپر شدند و از دنیا رفتن. و من رو خیلی متاثر کردم. خودش هم مبتلا میشه به انواع بیماری ها و سرطان. ولی میگه من شب و روز مطالعه میکردم تا اینکه خداوند این دریچه رو پیش چشمان من باز کرد. من فهمیدم همه مشکلات بچه های من و همه اونهایی که بیمارند و راهی بیمارستان یا در بیمارستان برمیگرده به نوع تغذیه، به همین گوشت ها که دکترها مدام توصیه میکنند، به همون لبنیات که دائم توصیه میکنند. و به این نتیجه رسیدم که راه همینه، تغذیه طبیعی. میگه تغذیه طبیعی برای خودم پیش گرفتم، دیدم یکی یکی بیماری هم خوب شد، تمام شد. برای دیگران نسخه کردم، عمل کردم، اونا همه خوب شدن. کتابی نوشتم، فرستادم دربار زمان شاه، برای شاه فرستادم، برای هویدا فرستادم، برای وزرا فرستادم. فقط اینا از من تشکر کردن، همین. هرچه تلاش کردم، تقلا کردم این شیوه غذایی رو توصیه کنید، تأکید کنید، ابدا توجهی نشد، التفاتی نشد. نوشتم به شخصیت‌های خارج از کشور، به مراکز دانشگاهی، گل کرد، گرفت، نامه‌های تشکرآمیز آمد. این بهترین سبک تغذیه است، بهترین سبک غذایی، که تمام اون نامه‌ها رو آخر کتاب آورده. از من تشکر کردن و روز به روز این کتاب من جا باز کرد تا الانی که یکی از منابع معتبر محسوب میشه برای محققان بزرگ، یعنی وقتی میخوان یک رفرنس، یک منبع ذکر کنن میگن خامگیاخواری آوانسیان ایرانی. در اونجا دیگه مفصل ماجرا رو شرح داده که غذای شما باید چی باشه و چگونه باشه. این کتاب هم متنش هم فایل صوتیش در اینترنت هست. من فایل صوتیش رو برای شما توی کانال تلگرام خودم میگذارم. حدود 10-11 ساعت. خواهشاً عجله نکنید. تو همون نیم ساعت پیاده روی روزی نیم ساعتش گوش بدید. چه عجله دارید؟ 20 روز دیگه تمام بشه. وقت دارید که همشو گوش بدید یک جا. وقت ندارید اینجوری پیش برید. ولی خوب گوش بدید، خوب توجه کنید. اطلاعات شما هر چه بالاتر بره در این رژیم مصممتر میشید. و با شرایطی که ممکنه براتون پیش بیاد اونجا آشنا میشید. بعد یه اتفاق افتاد نمیگید این خطره، بلکه یه بشارت برای شما، خوشحال میشید، میگه چه خوب شد این اتفاق افتاد برای من، این علامت خوبیه. این یه کتاب که خوب گوش میدید، تونستید حتی 2-3 بارم گوش بدید، ارزش رو داره. کتاب دوم که معرفی میکنم کتاب قابلمه را فراموش کن. اینم متن صوتیش رو من توی کانال تلگرام خودم برای شما میگذارم. منتها بعد از این که اون کتاب آوانسیان تمام کردید وارد این بشید. این کتابم بعضیا به عنوان کتاب مقدس ازش یاد میکنن در اروپا، که یک کسی ایرانی به نام فرخنده، ماشاءالله فرخنده، که حالا نمیدونم دکتر تخصصش چی است، حالا بعضیا بهش پروفسور هم میگن ولی من شناختی ندارم، ایشون آمده این کتاب رو ترجمه کرده. اتفاقا خودش از کسانی بوده که انواع بیماری‌ها و سرطان داشته و در ایران معالجه نشده، رفته در اروپا، در اتریش اونجا ساکن بوده و هر درمانی مطرح بوده رفته انجام داده، نتیجه نگرفته. میگه من این کتاب که به دستم رسید مو به مو عمل کردم و نتیجه گرفتم، تمام بیماری های من رفع شد، حتی من فلج بودم، فلجی من هم میگه برطرف شد. قابل من را فراموش کن. اون تا قبل رو فراموش کن، 2 جلد هست. جلد دومش مهمتر از جلد اولشه. حتما جلد دومش هم بخونه. تو جلد دومش گفته که شما که پروستات داری باید چه میوه هایی و با چه ترتیبی بخوری؟ شما که دیابت داری چه میوه هایی با چه ترتیبی؟ این جلد دو فایل صوتی نداشت که من برای شما بگذارم. اون تا بری توی اپلیکیشن تاقچه، اونجا بزنید قابلمه را فراموش کن، جلد دوم. جلد اولش که صوتیش دارید نیاز نداره، جلد دومش خریداری کنید، 10-15 هزار تومان هم چقدره، اونو بگید، اونو بخونید. همش هم لازم نیست بخونید، ببینید شما کدام بیماری دارید، همون بیماری رو نگاه کنید. مثلا میگرن دارید، میگرن همین بود که من گفتم، حرفا ایشون بود منو زدن، اون تا من سادهش کرد، مثال زدم که شما بیشتر متوجه بشید، الا حرفا مال ایشون. این هم یک کتاب. این کتاب، کتاب اول، کتاب دوم، مال کسانی است که خودشون تجربه کردن این شیوه غذایی و تغذیه رو، خودشون تجربه کردن. میدونید تجربه بالاتر از علمه، بالاتر از علمه. امیرالمومنین فرمود، میگه وقتی پای تجربه آمد وسط، علمو بذار کنار. علم سیری چند، تجربه بالاتر از علم. الان علم برای شما ثابت کنه که شکر شوره، شما میپذیری؟ تمام علما و عقلای عالم استدلال روی استدلال که شکر شوره، ذره شما باور نمیکنه. چرا؟ میگه من تجربه کردم. شکر شیرینه. تجربه بالاتر از علمه. این تجربه تجربه گرانه این دو کتاب. اما برای کسانی که نه، علم براشون مهمتر از تجربه است، میگن ما علم رو به رسمیت میشناسیم، علمی حرف بزن. باش، علم زده هستن. ببینید کتاب زمین زمان انسان، اونم توی اپلیکیشن تاقچه است، 56 تومن تهیه کنید. تمام این مطالبی که من گفتم همه اونجاست بیان، و مطالبی که فردا خواهم گفت که بسیار بسیار مطالب مهمی هست و مهمترین مطالب من فرداست، یعنی همه این چند جلسه یک طرف، مطالب فردا هم یک طرف، از اونجاست. همه هم آدرس داده، از شخصیت های محقق برجسته جهان که از اینها به عنوان غول پزشکی یاد میکنند، از اونها نقل قول میکنه، از مجلات معتبر پزشکی که حرف اول میزنه در دنیای پزشکی، از اونجا نقل میشه. یک کتاب کاملا علمی با منابع بسیار معتبر و متقن. اونم یک کتاب است برای کسانی که این سبک تغذیه رو از منظر علمی میخوان مطالعه و بررسی کنند. خب انشالله که زیر سایه قرآن کریم موفق و معید باشید. بحث فردا رو حتما از دست ندید.